بشم شم نسل نسلیه. سوالی که در گمارای میگیلا دافت زنی مطرح میشه، میفرماد که درباره پاسق لخلام نتن لایش حلیفوت سمالوت اول بینیامین نتن شلوش مود کسف و همش حلیفوت سمالوت. موقعی که برادرها معرفی میشن، یوسف خودش رو معرفی میکنه و آشنا میکنه به برادرها، میشینن سر سفره، میفرماد لخلام نتن لایش حلیفوت سمالوت، برای همه اونها یه دست لباس هدیه داد و به بنیامین 300 سکه هدیه داد و 5 دست لباس. در گمارای میگیلا دافت زن میپرسه افشار دوار شنیستایر بو تو صدیق کاشل بو دامر بحنه و مراب بشین مشقل شنه سلاعیم ملاد شوصیف یعقوب لیوسف مشاره هم نتگلگل ادابا یارده و تنوی مسلاعیم الا عمر بن یامین یفت رمز لمزلو شعاتید لاتسید ممین و بین، زد امرت مودخه صدیق شیعتسه ملفن عمیلخ بحمیشه لوشی ملخود شنیمر و مودخه یادسه ملفن عمیلخ بلوش ملخود تخیلت بحور و عطیر زاو گدرا و تخریخ بوس و اردما. فرماد که گمارای مگیلا میپرسن آیا امکان داره چیزی که اون صدیق یعنی یعقوب و نراشنام بهش لغزش پیدا کرد، آیا یوسف با همون مورد دوباره شکست میخوره و لغزش پیدا میکنه؟ چی بوده؟ روی هنینا از قول را میگه به خاطر دو تا سکه، اون پارچه حریری که پارچه زربفتی که برای یوسف یعقوب نارشنم درست کرده بود و مزیتی مرتبتی قائل شده بود برای یوسف بیش از برادران، به خاطر همین ماجراها پیش اومد و اومدن تو مصر. پس چرا اومد یا یوسف صدیق دوباره همین کار رو تکرار کرد؟ خودش متوجه شد که به خاطر همین تبعیضی که قائل شده بود پدر باعث شده بود که مسئله بسازه و به مصر وارد بشن و به گالوت بیان. چرا خودش دوباره اینجا این تکرار میکنه و بین برادرها و بنیامین فرق میذاره؟ جواب میده بنیامین بن یفت، میفرماد اشاره بهش میکنه که در آینده فرزندی از بنیامین به دنیا میاد که از حضور پادشاه، که منظور اشاره است به مردخای صدیق، موقعی که از زور پادشاه خشروش میخواد بیاد بیرون، 5 لباس فاخر بر تنش میپوشوننش و مورد مباهات و افتخار و نام و شهرت در جمع مردم زمان او رو به گردش در میارن و بر سوار رخشش میکنن و او رو احترام و اکرام و عزت میزنن. به خاطر اینکه اون 5 دست لباس در آینده به فرزندش بپوشن، 5 دست لباس میده به بنیامین، اشاره به اون میکنه. البته میپرسن که این نکته جواب ما رو نمیده، درسته که اشاره میخواد بکنه ولی ما میبینیم که تبعیض قائل میشه و اون مسئله میسازه، ماجرا درست میکنه، بین برادرها نفاق و شکاف میافکنه. گفتیم هیچگاه درست نیست که پدر یا مادر بین فرزندان فرق بذارن، تبعیض قائل بشن. خاطر اینکه یعقوب همین کار کرد و براش این همه ناراحتی ها پیش اومد، چرا یوسف خودش که عامل این کار بود و میدونست خودش دستش تو حنا بود و میدونست که تو دوباره به بنیامین همین کار میکنه، و این جوابی که گمارای مگیلا میده بنیامین بنیفت، نمیبینیم که خیلی بتونه ما را قانع بکنه، بلکه چیه؟ میفرمان باید توجه داشته باشیم برای اینکه این مسئله رو بفهمیم، برمیگردیم به یه مدت زمان قبل. قبل از اینکه یوسف خودش رو معرفی بکنه و به برادرها آشنا بکنه، میبینیم که موقعی که بنیامین رو میارنش، میفرماد و تیر مسد بنیامین مسد کلان همه شیدود. اون هدیه و اون به اصطلاح دسری که به بنیامین میده 5 برابر میده تا برادرهای دیگر. و بعد میفرماد و ایشتو و ایشکرو ایمو نوشیدن، یعنی شراب نوشیدن و مست کردن با او. پرسن منظور چیه؟ چرا اونجا نوشته نوشیدن و مست کردن با او؟ ما باید بدونیم که یوسف همینطور برادرها از موقعی که فروخته شد تا اینکه اینجا با هم دیگه تلاقی پیدا نکردن همه برادرها، هر دو طرف از مسکرات خودشون رو منع کرده بودن و همچنان در ناراحتی، در غم، در اندوه بودن که این مسئله پیش اومده بوده. همونطور که میفرماد القدخون نزیر حق در گمارای شبات، میفرماد که یوسف بر خودش حرام کرده بود که شراب بخوره، همینطور برادر هم همین عنوان رو بر خودشون قبول کرده بودن که اینها شراب ننوشن تا اینکه جبران اون گذشتهشون بشه. میفرمان که خیلی خوب، موقعی که برادرها به همدیگه میرسن، هنوز معرفی نشدن ها، یوسف برادرها رو میشناسه، بنیامین هم اومده همراهشون، خیلی خوب، حالا ضیافتی ترتیب میده و اون شراب میخوره به خاطر اینکه خوشحاله که جمعشون جمعه، همه برادرها رو دیدار کرده و دیدن کرده و مسروره که همشون سالم هستن، همشون شاداب هستن و خوشحال هستن. اما چرا برادرها مست میکنن؟ چرا برادرها مینوشن؟ اونها که نمیشناختن که هنوز یوسف کیه، یا خیال میکنن صدر اعظم مصر یه غریبه است، یه مصریه. فرمان از دو علت، یک علت سیاسی داره و یک علت مذهبی داره. علت سیاسی گفتن که ما باید شراب رو که تعارف اون میکنه بخوریم. چرا؟ چون اگر نمیخوردن ممکن بود که عزیز مصر به اونها شک بشه، بگه ها موقعی که نخنست یعین یاساسون، موقعی که آدم شراب بخوره حتی تو دلشه رازها و اسرار میرزه بیرون، مستی و راستی. بنابراین این بوده که اینها ترسیدن که اگر نخورن فردا بهشون دوباره برچسب بزنه، تهمت بزنه که شما بله شما جاسوس هستید، ببینید حقیقت رو به من نگفتید، یک مسئله دیگری پنهان از من نگه داشتید و الا شراب میخوردید که هرچی در دلتون هست همش بریزید بیرون. بنابراین برای این که اونها رو تهمت نزنه و تهدیدشون نکنه، دوباره ناراحتشون نکنه به حساب خودشون، اینا اومدن و شراب رو خوردن. این از نظر سیاسی که دوباره گرفتار دولت نشن. اما از نظر مذهبی اینها گفتیم که برخود قبول کرده بودن نزیروت رو که لب به شراب نزنن و دنبال عیش و عشرت نرن، شادی نکنن، چون که هم پدر در غم نشسته و سوگ نشسته، هم یوسف نهرم نیست چی بر سرش اومده. ولی حالا میبینن که موقعیتیه که اون ریشه و اساس اون گناهی که مرتکب شدن اینجا اصلاح داره میشه. اونها گناهشون چی بوده؟ اصل تمام ماجرای فروختن یوسف مخیرت دوسف برای چی بوده؟ خاطر اینکه حسادت ورزیده بودن به یوسف که پیرانی بهتر قشنگتر پدر براش درست کرده و تبعیض قائل شده. خب آدم در زندگی خیلی بالا و پایینی ها نسبت به افراد، نسبت به اقوام میبینه، نسبت به خودش اگه بخواد رشک ببرزه و حسادت بخوره، خودخوری داشته باشه، زندگیش تباهه، زندگیش از سیاه از بین میره. او چیزی هم که داره با کیف و با سرور و با شادی و خوشحالی نمیخوره. بنابراین این نیست که حسادت داشته باشه، این حسادت یکی از خصلت هاییست که جز سرشت و خمیره انسانه و باید که با ایمان قاطعی که نسبت به خدا داره روش کار بکنه که بگه بله اگه خداوند قسمت هر کس هر چیزی داده اون داده، من نباید که حاس شلام غم بخورم ناراحت بشم که چرا خدا به اون این داده چرا به اون کم داده. ما میدونیم که هیچ چیز غیر از این که اراده خداوند باشه صورت نمیپذیره. بنابراین اگر به یک کسی یا ماشین خوب یا خانواده خوب یا فرزندان خوب یا شغل خوب یا پست خوب، هر چیزی که بهش عنایت شده، اگر اراده و خواست خداوند نمی بوده، غیر ممکن بوده که طرف بتونه به اون موهبت نائل بشه. بنابراین باید اگر ما حسادت می ورزیم، یعنی حاسه شنام ناراحتیم که خداوند درست قضاوت نمی کنه، درست داوری نمی کنه و این صحیح نیست. باید که دیدگاهمون درست بکنیم و متوجه بشیم که کجای کار ما برامون غبار گرفته و تار هست، اون رو روشنش کنیم. این که میفرمان تورا اور هست، یعنی چه تورا نوره؟ چون اون طرز تفکر بدنی و فیزیولوژی و مادی که ما داریم اون سیاه و تیره است، چون از خاک اومده، خاک هم تیره است. اما تورا نور روحانیه، میتابه بر این تاریکی ها و تاریکی ها رو دفع میکنه، روشن میکنه و واضح میکنه به ما که باید چگونه دیدگاهی داشته و چگونه برداشتی داشته باشیم. بنابراین اینه که حسرت خوردن و حسادت ورزیدن به مال دیگران، به اون چیزی که هر چیزی که دیگری داشته باشه، حسنی داشته باشه، آواز قشنگی داشته باشه، یا زیبایی ظاهری داشته باشه، یا عقل خوبی داشته باشه، یا حافظه خوبی داشته باشه، یا خونه خوبی داشته باشه، مال خوبی داشته باشه، نباید که خودمون رنج بدیم. چه فایده داره رنج دادن؟ این رنج چیزی آیدمون نمیشه، بلکه نقصان و عیب ایمان ما و ضعف ایمان ما میرسونه. اگر ما درست بیاندیشیم و درست تفکر کنیم که خدا هست که تقسیم کننده هست و اونه که خواسته به اون بده، مگه کسی میتونه از زور بازوی خود چیزی رو در اختیار بگیره؟ کیلو بخو و هگوریش. انسان اگر که اراده خدا نباشه، تمام روز تلاش بکنه و زحمت بکشه، تمام عمرش و میشه خاکستر. و برعکس اگر خدا هم بخواد تمام دنیا مخالفت کنن، خودش هم نخواد میرزه تو سینهش، بهش میده. و اینی که ما باید بدونیم که منبع و سرچشمه از جانب هاشم هست. حالا این برادرها حسادت ورزیدن به یوسف و به خاطر همین مسائل رو پیش آوردن، همونطور که سریعن تران فرماد و ایقن و بایه ها حسادت ورزیدن به او برادرها که اون شاه میشه، شاه خوابهای اون چنانی میبینه، لباس قشنگ برش میکنن، همه عواملی که دیدن حسرت خوردن و حسادت ورزیدن و به خاطر همین خودشون، پدرشون، همشون در رنج بودن، در ناراحتی بودن. حالا موقعی که بنیامین را آوردن پیش یوسفی که هنوز براشون مشخص نیست، یا عزیز مصر بهتر بگیم، و همکنون میبینه در این مجلس چه کار میکنه یوسف، موقعی که بنیامین رو میارن، جام رو میگیره تو دست، میزنه به جام، صدایی میده، جامه نقره‌ای بوده، میگه روبن تو اول زاد هستی، بفرمایید بالا. بعد میزنه به جام، میگه که شمعون تو دومی هستی، همینطور لوی، همینطور یهودا، به ترتیب برادرها رو میشونه. این که تو را میفرماد و یشبو لفناو و یتنعوی شعر رو نشستن در جلوش، تعجب کردن. چه تعجبی که اینا نشستن؟ تعجب داره؟ بلکه به وسیله ای که میزده، ضربه میزده به این جامعه و میگفته کدام بزرگتر هست و به ترتیب منشونده شد، اینا تعجب کردن. بعد زنگی که می ضربه میزنه، میگه بنیامین تو مادر نداری، تو مادرت مرده است، منم مادر مرده هستم، بیا بشین پیش من. اینا تعجب میکنن. خب سبودا رو میندازن، سفره رو میارن، غذا میارن، میخورن، دسر که میارن فرض کنیم سیب بوده یا میوه دیگری بوده، خب برای هر یکی یک سیبی میذارن دسر، به عنوان دسر. حالا موقعی که زمان استفادهش هست، میفرماد و تیر مسعد بنیامین مسعد کلاه همه شده، این دسر رو پنج برابر برای بنیامین گذاشته میشیم. فرمان یعنی چه؟ چطور زیاد کرد هدیه بنیامین پنج برابر؟ بعد نشست نوشته نوشیدن و مست کردن. فرمان بعد یکی که خودش داشته، یه سیب که خود بنیامین داشته، یوسف میگه که این طفلکی مادر نداره، گناه داره، مال منم برای تو. زن یوسف میگه خیلی خوب، من اگر آقا میدن منم باید بدم، دو تا بچه هام میدن. پس این چهار نفر، یوسف و زنش دو تا بچه هاش، چهار تا سیب هدیه خودشون میذارن به یکی که مال بنیامینه که تو بشقاب خودش هست، میشه 5 تا. حالا اینجا چرا این کار کرده بودی یوسف؟ میخواسته ببینه اینها هایا اون ریشه میکروبی رو که حسادت باشه در وجودشون بوده که این ماجرا پیش اومده، آیا بهبودی بهش دادن، اصلاحش کردن، درستش کردن یا نکردن؟ امتحانشون میکنه. همه اینا آسشارم نقاما نبوده، نه این کسی بگه بله برادران رو این همه این کرده، نه، میخواسته اولا اون گذشتگانشون رو، گذشتشون رو پاک بکنه، میرو قوانات بکنه و گذشته از امتحان بکنه که ببینه آیا واقعا اینها تشوبای کامل کردن، نادم و پشیمان هستن از بر گذشته بر اون خصلت ناپسنده، یا هنوز هم گرفتارش هستن. دید نه، برادرها موقعی که دیدن خودشون متوجه شدن که اصلا تأثیرشون نگذاشت، گفتن اگر خواست خداست که عزیز مصر، زن عزیز مصر، دو بچه هاش، اونها دسر خودشون رو، هدیه خودشون رو میذارن پیش بنیامین، خدا میخواد مگه غیر از نظر خداوند امکان داره که کسی یک حرکتی بکنه؟ نه، منهای خوبی و بدی اینجا کاری به خوبی و بدی نداره. ما گفتیم خوب بودن یا بد بودن اون در دست انسانه که آیا آوان بکنه یا میسو بکنه. اینجا امور معمولیه و دنیاویه، روزگاره داره میگذره و دارن این کار. دیدن که بله اینها اصلا احساس حسادت ندارن و در اینجاست که خوشحال شدن که ترمیم شده، اصلاح شده اون میکروب حسادتی که در وجودشون بوده، اون سم گناهی که در وجودشون بوده، اصلاحش کردن، درستش کردن، حالا خوشحال شدن. بنابراین گفتن ما به خاطر چی اومدیم؟ گفتیم شراب نخوریم، به خاطر اینکه ما اومدیم ماجرا ساختیم، فروش یوسف پیش آوردیم و همه رو به ناراحتی کشوندیم. حالا که فهمیدیم که دیگه نه، خوب شدیم، انسان شدیم، کامل شدیم، حالا باید جشن میگیریم که ما هم خوشحال هستیم که اون میدای قینعا رو درستش کردیم و اصلاحش کردیم. بدین وسیله میان و به اصطلاح مینوشن و مست میکنن با او. ای که میگه با او یعنی قبلا هیچ کدوم از اونها شراب نخورده بودن، ولی در این مجلس بدون این که هم دیگر رو بشناسن، ولی هر کدوم از دیدگاه دیگر ها اجازه به خودشون میدن که اون نزیروت رو، اون تحریم رو بشکنن و حلال بکنن برای خودشون شراب خوردن و شادی کردن و وجد اومدن. حالا برمیگردیم رو سر موضوعمون. بعد از این که یوسف خودش رو معرفی میکنه به برادرها و عشق بریزن و به اصطلاح میشینن اونجا، میفرماد به همشون یه دست لباس میده، ولی به برادرها، به برادر خودش که بنیامین، برادر تنیش باشه، 5 دست لباس، 300 سکه. میپرسم چرا این کار کرده؟ دوباره همونطور که گمرانی بگیلانگیم میفرماد که اینجا دیگه براش مهم نبوده، چون برادرها میدای قینعا را اصلاح کرده بودن، در جلسه قبلی متوجه شده بوده که اینا پروا ندارن اگر به بنیامین بیاد چند دست لباسان بده، چقدرم پول بده، من بده، اگه خواست خدا هست بده، ما اصلا پروایی نداریم، ما تسلیم هستیم، تسلیم رضای خدا هستیم و شادان هستیم که خداوند رضایتش رو داره پیاده میکنه. بنابراین چون که یوسف قبلا میدونست که دیگه در جلسه قبلی براش مشخص بود که اینا حسادت نمیبرزن و گذشته هم ما میبینیم که یهودا میاد جلو و دفاع میکنه که میخواد بنیامین رو، میگه من ضامن شیشم، من جاش میشینم، این همه دفاع میکنه، معلومه که دیگه کاملا نه به بچه های راحل دشمنی دارن، نه حسادت در وجودشون هست، بلکه جانن و با تمام وجود حاضر هستن ایثار بکنن و به جای برادر ضامن بشن، به جای برادر نوکر بشن، خدمتگزار بشن و بیان وایسن سینه سپر بکنن. بنابراین گفت در این موقع دیگه مهم نیست، اگر من تبعیضی قائل میشم این تبعیض نیست دیگه، برای پیش افرادیه که امتحان و آزمایش خودشون رو دادن. این گنرابه اینطور نظری رو داره. البته خب چرا علتش چی بوده که بنیامین این چیز میده؟ بفرمان چون بنیامین در این قسمت رنج کشیده بوده. چرا به کس دیگه نمیده؟ به زبولون بده، به ایساخار بده. نه، چون که نگذشته از برادر تمیش، چون او رو رنج داده بوده، اتهام این که جام او دزدیده و آوردنش اینجا در همون چند ساعت. ببینید آدم موقعی که اتهام بهش زنن، دستگاه دولتی، مأمورین دولتی میان، چه حال پیدا میکنه. خودمون رو در اون موقعیت بزنیم که برچسب بزنن به ما و واقعا هم اون چیزی که ما متهم هستیم توی وسائل ما دیده میشه. هرچند ما بیگناهیم ولی حقیقتا توی خورجین ما، تو کیسه ماست، تو چمدون ماست. به هر حال اون موقع آدم رنگ از روش میره، قلبش اصلا میپره، رنج میبینه و تا این که بیاد ثابت کنه چجور میتونه ثابت بکنه؟ نمیتونه. الان ثابت اینه که او متهمه، او دزده، او جام تو خورجینش پیدا شده. حالا هرچی بخواد بگه، دیدن که هست، همه هم شاهد بودن. بنابراین رنج دیده به خاطر اینکه اون چند ساعتی که در گفتگو و بحث بودن و تا اینکه بالاخره خود معرفی میکنه، بنیامین رنج میبره برای اینکه او رو راضی کرده باشه، جبران اون نگرانی ها و اون اتهام ها و اون ناراحتی ها به سر شده باشه، این سکه ها و لباس ها رو بهش میده. این نظر آراگان رافع است. اما سکه و لباس همه اینا که بهش میده که جبران اون بشه. اما آگان میبینم نه، میفرماد که نه، باید نگاه بکنیم در تورات قدوشا یک تفسیر دیگری میفرماد. نگاه کنیم در تورا میفرماد لخولام نتندهیش حلیفوت سمالون، حلیفوتی که برای برادران نوشته ماله نوشته، پر نوشته، واو داره. ولی همه حلیفوت سمالات مال بنیامین، پنج دست بنیامین پر ننوشته، ناقص نوشته. میفرماد میخواد به ما برسونه این پنج دست لباس هم ارزش بوده با یه دست لباس. اگه یه دست لباس 500 دلار می‌ارزیده که به هر یک از برادرها داده، اما اون 5 دست لباس هم ارز او بوده، اونم هر کدومش 100 دلار می‌ارزیده که 5 تاش میشه 500، برابر میشه با اون یه دست لباسی که به هر یک از برادرها داده. و این علامتش تو خود سفر تورا ما می‌بینیم، بی خود واو رو نزد برادرها ننوشته و برای بنیامین کسری واو داره و این میرسونه که تبعیض قائل نشده. خب میگن خب چرا این کار کرد؟ چرا 5 دست لباس 100 دلاری بهش داد که برابر بشه با یک دست لباس اونها؟ اشاره میکنم اونطوری که گمارای مگیلا میفرماد که در آینده فرزندی از بنیامین به دنیا میاد که همون مردخه صدیق باشه که در زمان حشویروش پس از این که هامان از بین میره با 5 لباس فاخر، اونطوری که در مگیلا میخونیم، بیلبوش مرخود خیلی آبی بوده، سفید بوده، تاج طلا بوده و ردای کتانی بوده و ارغوانی، 5 نوع لباس های جور به جور مثل جلیقه، ردا، امثال اینها پوشیده بوده، لباس های فاخر بوده. اشاره میکنه به اون 5 لباسی که در آینده فرزندش میپوشه و مایه شرف و افتخار برای ملت اسلام میشه. میپرسم خیلی خوب، طبق نظر اگان ببین نا، لباس ها رو ما فهمیدیم که فرق نمی کنه، اما 300 سکه رو چی میتونه توضیح بده؟ به فرمان باید بدونیم که قانون داریم، اما خیر عبدو لگوی لعبودت لعبود که خواهیم قنسین و تو اد اصراب بدما. در گمارای گیتین ممدال می فرمان آمر یوشوا بن لوی، یوشوا بن لوی می فرمان اگه کسی غلامش رو بفروشه به بت پرست، غلام میدونیم، غلامی که ما از امتها در زمان قدیم میخریدیم، این نیمه اسرائیل بوده، خداشناس بوده و تمام میسوتی که خانمها موظف بودن انجام بدن، عوادیم نیز باید بوده انجام بدن. فقط میسوت اسش از منگراما، یعنی میسوهایی که مربوط و مقید به زمان هست، اون رو نمیتونسته که لازم نبودی، یعنی نمیتونسته، اجبار نداشته و لازم نبودی که اجرا بکنه. مثل خانم ها که میسواهایی که مقید به زمان هست اونها موظف نیستن انجام بدن، همینطور عوادم و شفاهات هم اینها هم معاف بودن از انجام دادن اون میسود، ولی بقیه میسود انجام میدادن، خداشناس بودن. حالا اگر کسی یک غلامی داره عبیده داره میفروشتش به گوییم، خب گوییمه چه کارش میکنه؟ بتپرستش میکنه دیگه. موقعی که به بتپرست بفروشتش، از خداشناسی و از ایمان و از اعتقاد به مبدا و به یکتایی هاشم همه اونها رو دور میکنه و بتپرستش میکنه. در نتیجه جریمش کردن حخامی که 10 برابر تا 10 برابر قیمتش باید پول بده به گویمه و دوباره باز بخردش، به خاطر اینکه بیارتش تو خط خدا، تو راه خدا. حالا قیمت یه غلام چقدره؟ در تورا سفر شمود پرشای مشپتی میفرماد کسف شلوشیم شقالیم. اگر یک گاوی به اصطلاح شاخ بزنه به اعودی و او رو بکشه، بهاش رو باید قیمتش به اصطلاح معاد که باشه سابقه دار، شاید قیمتش کوفرش بده. کوفر خونبهای اون غلام چقدره؟ تورا معین کرده یک حد ثابتی رو گذاشته 30 شقه. پس ارزش یه عوض 30 شقل اشم تعیین کرده. پس اگه کسی غلامش رو میفروشه بگوییم، گفتیم باید 10 برابرش بده، میشه 300 شقل باید بده و از دست اون بتپرست و کافر بیارتش بیرون به حالت خداشناسی بیارتش. حالا برادرها چی کار کردن؟ برادرها اومدن یوسف رو فروختن به اشمایری ها، به افرادی که کافر بودن و بتپرست بودن. باید بوده هر کدوم جریمه بدن 10 برابر، یعنی 300 سکه باید بوده بدن که او رو آزادش کنن، نجاتش بدن، دوباره بیارنش تو خط اعتقاد به خدا، ایمان به خدا، به خط خداشناسی. بنابراین اینها مجرم بودن که هر کدوم 300 شقل بدن. مثل این که الان 300 شقل از هر کدوم گرفته و دوباره بهشون برگردونده، ولی بنیامین که دستش تو این فروش نبوده، بنابراین اون 300 سکه ضرر میکنه. بنابراین 300 سکه رو بهش میده که همه برادرها از این نظر مساوی باشن و برابر باشن. بنابراین در اینجا تبعیضی قائم نشده طبق نظر اگان ببین نه، و طبق این توضیحی که از اهیدا توضیح داده شد قسمت 300 سکه میفرمان ببینیم که تبعیض قائم نبودن، یعنی یوسف به برادرها تبعیض قائل نشده. اون 5 دست لباس گفتیم هم ارزش یه دست لباس بوده، اون 300 سکه ها اونا باید بوده 300 سکه جریمه بدن، حالا ندادن، یعنی 300 سکه الان پیششونه گرفتن، ای که نگرفته بوده که گناه نداشته، پس 300 سکه باید الان بهش بدن. بنابراین ببینیم که همه چیز درست و صحیح بار میاد. از تمام این مقوله ها ما یاد میگیریم که مسئله ای که در تورات نقادشا همش نقل میکنه این نیست که آسیشانم بگیم تورات داستان تعریف میکنه که ما کیف بکنیم، لذت ببریم، یک ماجرای رو بفهمیم. نه، اینها هر کدوم از حرکات اگر کج باشه ما باید ببینیم که این کجی ممکنه در وجود ما هم باشه، و همونطوری که اونها بعد از چندین سال روی خودشون کار کردن و اصلاح کردن و ببینیم که درست حقیقت رو پیدا کردن، ما هم باید همینطور باشیم. نه اینکه حاس شالوم ما فقط به عنوان صورت ظاهر به قضایا نگاه بکنیم و به بطنش و به عمقش نگاه نکنیم، نظر نیفکنیم، بلکه باید دقت بکنیم که از تمام این بیوگرافی ها، از تمام این رویدادها، از تمام این قصه ها، از تمام این داستان ها به درس آویزه زندگی برای ما. تراتن قدوشا میبینیم 5 سفر تشکیل شده، 1 سفر اولش میبینیم همش داستان و بیوگرافی و سرنوشت و سرگذشت افراد مختلفه، چه تصویرهای کری و زشت مثل فرعون، مثل قعین، مثل لاوان و امثال اینهاست، چه تصویر روشن و بارز هست مثل ابراهیم نارشنان، مثل ایساق نارشنان، مثل یعقوب، مثل یوسف صدیق، حتی برادران یوسف که همه صدیق بودن، همه حتی در خط میبینیم، در خطی که قبلا براتون توضیح دادم که برادرها حسادتی که ورزیده بودن حسادت روی حساب خوب بوده و خیال میکردن که یوسف میخواد اونها رو از علام عبا محروم بکنه، قبلا توضیح دادیم. با وجود این اون راهی که رفتن راه صحیحی نبود، راه درستی نبود، و اینها خودشون پی بودن اومدن خودشون رو اصلاح کردن. همونطوری که میفرمان نه فقط یعقوب اینانشون 22 سال روی تخت نرفت و در عذاب و در ماتم بود، تمام برادرهام همینطور بودن، خود برادرهام ناراحت بودن. همه اونه که میفرمان و ایش تو و ایش که روی ما اون که مسک کردن، پس معلومه اونها هم نگران بودن، اونها هم آدم های صدق بودن، خودش بودن، میگفتن که اگر اینطور ماجرای برسید ما پیش اومده، خیلی خیلی باید که متاسف و متاثر باشیم که چرا پیش اومده که پدر ما ناراحت کردیم. اگر خواست خداوند بوده که او شاه بشه، یا خواست خداوند بوده او که مقام صدر اعظم برسه، خب برسه، چرا ما عامل بشیم؟ اگر ما خوب بودیم، ما نیک بودیم، او نمیتونست که تورا رو از ما بگیره، خداوند به ما تورا رو میداد. و هم به هر حال به اشتباه خود پی بردن. ما هم همینطور در تمام زمینه هایی که داریم میکنیم، نکته به نکته اونها باید که متوجه باشیم و برداشت صحیح برای زندگی داشته باشیم که آویزه زندگیمون بکنیم، عبرتمون باشه برای اینکه خود رو اصلاح بکنیم و تصحیح بکنیم، تا اینکه موفق میشیم و سربلند میشیم. در موقعی که یوسف خودش رو معرفی میکنه و به برادرها میگه که برید و پدر و تمام خاندانتون رو بردارید بیاید، چون که قحطی بیداد میکنه، و به پدر بگید که یوسف زنده است و حاکم بر سرزمین مصر، اونها میرن و بالاخره به پدر مژده میدن. البته در میدراش فرمان که چگونه مژده بهش میدن، چون میدونید اگر که خبر خوشحالی رو ناگهانی به کسی بدن، ممکنه که خدای نکرده باعث خطری پیش بیاد و واکنش شدیدی اینجا صورت بگیره. از این جهته که این فرمان ساره بد آشیر چنگ میزده، ساز موسیقی داشته، به اون میگن که موقعی که تو ساز میزنی در ضمن سرودم زمزمه بکن یوسف های یوسف های یوسف های. کم کم پدر گوشش آشنا میشه، یه دختر تو چی میزنی، چه آهنگی، چه ترانهی میخونی؟ میگه بابا جون من چیز نمیخونم، من میگم یوسف های یوسف های، یعنی چی میخونم؟ یه سرود میخونم. آشنا بشه، آمادگی پیدا بکنه. بعد که البته بعد در میدراش فرمان که اگر که درست تو این آواز رو آورده باشی، دعاش میکنه که زنده باشه و نمیره، که یکی از 9 نفری که زنده رفتن به گن ایدن همین ساره بتاشره که از دعای همین یعقوب هست که میفرمان. حالا به هر حال برادرها میان و میگن درست میخونه، این ترانهی که میخونه، ناهنگی که میخونه درست میخونه، و برای پدر توضیح میدن. اول پدر قلبش به تپش میفته و قبول نمیکنه. بعد که اگلوت رو میبینه، اون گالسکه ها رو میبینه، گالسکه هایی که فرستاده یوسف، منظور فرمان فرستاده یوسف یعنی چی؟ همون اگلاروفا بوده که آخرین بحث توراشون که بین یوسف و یعقوب نوراشون رد و بدل شده بوده، در همون مسئله لوایا بوده، چون میدونید مشایعت کردن موقعی که یه نفر میره سفر، بعد بالاخره چند قدمی همراهش برن تو جاده و بعد برگردن، و این مسئله از اگلاروفا یاد میگیریم که جای خود داره بحثش، که اونجا پیران شهر میان و اگر کشته جسدی رو ببینن که خارج از شهر افتاده و کشته شده، پیران شهر میان میگن که ما این رو ندیدیمش، که ما خون نریختیم. میفرمان آیا پیران شهر یعنی دانشمندان علما قاتل هستن؟ فرمان نه، ما ندیدیمش که بدون خوراک ردش بکنیم یا بدون لوایا، بدون بدرقه و مشایعت ولش کنیم، رفتیم همراهش رو اگه میدونستیم رفته بودیم، بنابراین دست ما در این خون نبوده. این مسئله اگلاروفا اونجا مطرح میشه و این آخرین جلسه بحثی که از دیوره تورا بین پدر و فرزند رد و بدل میشده، همین قسمت بوده که میفرمان به این خاطر موقعی که یعقوب این رو میفهمه متوجه میشه و قبول میکنه. میفرمان چرا این رو قبول میکنه؟ میفرمان چیزی که آدم شیاد، آدم متقلب ممکنه که بخواد به اصطلاح تظاهر بکنه یا یاد بگیره یا این که بخواد روخونی بکنه اون چیزی که بهش گفتن، چیزای غیر قودش ممکنه که بخواد انتقاد بکنه و به اصطلاح کپی بکنه، اما چیزای معنوی و چیزای روحانی و چیزای قدوشا کمتر میتونه بهش توجه داشته باشه، چون حواسش به اون نیست، به اون بخش نیست. همونطور که در زمان اگهان میبینن تعریف میکنم که یکی از افراد خوش اندام بوده و خوب بوده، میاد با یکی از دختران ثروتمند در زمان اگهان میبینن ازدواج میکنه و خب پس از چند ماهی از زندگی مشترک اونها نمیذاره که ناسازگاری بین اینها پیش میاد و متاسفانه طوری میشه که مجبور میشن که بگن که این زن رو، این دختر رو آزادش بکنه، طلاقش بده و این جوانه فرار میکنه. روزی از روزها میبینن که ناپیداست، هرچی این طرف و اون طرف میگردن جای پایی از او پیدا نمیکنه. خب دختر جوان بدون تکلیف اگونا مانده، نمیتونه دیگه شوهر بکنه تا اینکه یا خبر مرگ شوهرش بیاد یا اینکه طلاق از شوهرش بگیره، ولی متاسفانه هیچ اثری از او به جا نمونده بوده. تا اینکه چندین سال میگذره، 5 سال 6 سال 7 سال میگذره و یک نفر میاد تو شهر، میره تو عرض بکنیم بیت میدراش کنیسا، اونجا میره کتابی رو میگیره و مطالعه میکنه. خب افراد مردم میبینن که این شکل و قیافه همون دوماد این ثروتمنده داره که همه ماجرا نقل مجلس بوده، همه مردم، همه اهل محل آشنا بودن، میدونستن که چی شده و نگاه میکنن میبینن این همونه. میرن و به اون ثروتمنده خبر میدن که بله ما داماد تو دیدیم تو کنیسه هست، فلان کنیسا دیدیمش. اونا بلند میشه و میادشو میبینه که بله همین دامادشه، بایش احوال پرسی میکنه و شالوم میده. و موقعی که اینها با هم دیگه صحبت میکنن میخو چرا ول کردی رفتی، برای چی تو ناراحتی پیش آوردی؟ گفت دیگه حالا شده، حالا مسائل این خودش رو حاضر میکنه که دیگه گذشته گذشته، حالا حاضر است که بیادش و زندگی رو دنبال بکنه. میبردش خونه و خیلی زنش خوشحال میشه، عروس خوشحال میشه و اینها همه وجد میکنن و خیلی شادمان میشن که دوباره زندگی اومده. ولی این عروسه، یعنی زن این، تو تای دلش شک داشته که نکنه که این شوهرش نباشه، یه آدم متقلبی باشه و آدم عوضی باشه که خودش رو جا زده به جای شوهرش. به پدرش و مادرش آرام میگه که من شک دارم به ای، درسته خیلی چیزایی که بین من و ای در ایام نامزدی، در ایام عروسی، همه اینها پیش اومده، همش رو برام تعریف میکنه، ولی تای دلم نیست این که این شوهر اصلی منه. چیکار بکنم چیکار نکنم؟ بلند میشن و میرن پیش آگان میبینن. موقعی که پدر عروس میره پیش آگان میبینن، آگان میبینن بهش میگه که بگو بیادش پیش من. داماده رو میارن پیش اگان میبیننا. اگان میبیننا موقعی که چند سال ازش میکنه، تو چشماش میبینه که آدم مزوری و خیلی باهوشه و خیلی آدم توداریه. میگه خیلی خوب، بلند میشه که دوماده بره. بعد به پدرزنه میگه که شما باید که احترامش رو بذارید، ولی اجازه نده که دخترت با این خلوت بکنه، با عنوان این که ایام پریود داره و نیدا هست، اون جدا از هم باشن تا ببینیم عشم چی کار میکنه. یه قانونی هست که ما داریم، حشده و کبده، و یعنی هر کسی رو ما باید حشدا بهش داشته باشیم، سوی زن بهش داشته باشیم، ولی بی حرمتی نباید بکنیم، باید احترام و عزتش رو مد نظر بگیریم. هر کسی که ناشناس، ما هنوز امتحانش نکردیم، نمیدونیم، مطمئن نیستیم که آدم خوبی هست یا آدم غیر خوب هست، نمیتونیم که بی حرمتی بهش بکنیم. به همین که ما شک داریم علکی، همینطوری که نمیایم کسی رو به اصطلاح خدای نکرده خاری و خفت یا بی حرمتی بر سرش بیاریم. بنابراین باید حشدا بهش میبندیم، علامت سؤال تو پیشونیش میزنیم، ولی احترامش هم سر جا داریم، کاری نداریم بهش تا بعدن روشن بشه برای ما. این هم همین کار رو گفت نسبت به این انجام بده. گفت خب چی کار بکنن؟ گفت شبات نزدیکه، شبات هر کسی جای مخصوص داره و مسلمه. تو موقعی که همراه دومادتون، همین شخصی که تازه اومده که به شک داری، میرید کنیسا، تو با شماش کنیسا، چون یکی از ثروتمندهای به نام شهر بوده، وایسا و صحبتهایی بکن راجب این طرف راجب اون طرف، و به دومادتون، به همین شخص تازه وارد، بگو که بار بشین من میام. اونجا معلوم میشه که اگر جا بلده، اون موقع معلومه که این دامادتونه، اگر جا بلد نیست و مسامحه میکنه و وقت کشی میکنه، معلومه که این آدم متقلب و مصوریه. اینها خب شبات قدوش میگن و سودا و احترامش میذارن و همه چی خوبه، ولی طبق دستوره اگه اون ببین نه، میگه که بعد فعلا این خانم چیزه، خب دیگه جدا بودن از هم. صبح بلند میشن برن کنیسا، طبق همون توصیه اگان ببیننا، این وای بیسته دمه در با شماش صحبت میکنه، از این مقوله از اون مقوله اشاره میکنه که تو برو بشین من میام. میبینه که نه، این چشم شواسش بوده، زیر چشم نگاه میکرده پدرزنه که میبینه چی کار میکنه، اینه نه، این سرگردونه، گیچه، نمیدونه کجا بره بشینه. میفهمی که این دوماد اصلی نیست. بعد که بالاخره میرن و میشینن سر جاشون و تفیلا میخونن و چیز نمیگه، روز یه شبات میبردش پیش اگان میبیننا، و اگان میبیننا بهش بگی که تو حقیقت بگو، چون ما فهمیدیم که تو دوماد اصلی اینها نیستی. میگه راستش همینطور، یه نفر که همون دوماد اصلیشون باشه اومد پیش ما زندگی میکرد، و قیافه شبیه قیافه من بود، انداش سندام من بود، از سیر تا پیاز از اول زندگیش که با این دختر چیکار کرده، چی براش خریده، چی این صحبتهایی بوده، اخلاقش چجور بوده، چطوری، همه اینها رو من کپی کردم و اومدم. و الان خب گفتم بده که دوماده یه پول داری بشم. خب تو میدونی اشت ایشه، تو میدونی که زن شوهر داره که آسور بوده برای تو دست بهش بزنی، چه تو میخواستی این کار رو بکنی؟ بالاخره اگه هم میبین نه، نصیحتش میکنه که این راه درست نبوده، که جای دیگه نره و این تقلب و این راه کاذب رو پیش بگیره و واسه شلوم برای خودش آون و مسئله پیش بیاره. بعد که سلامتی رو ردش میکنن و ول میکنه میره شهر خودش، و البته کمک میکنه که دوماده کجاست و میرن با داماده صحبت میکنه، داماده اصلی، و میاد تکلیف این خانمش رو روشن میکنه و همه چیز به سلامت به اتمام میرسه. اما میپرسن که اگه اون میبین نا، شما از کجا فهمیدید که این طور امتحانش کنید؟ گفت از تورا من یاد گرفتم. موقعی که برادران یوسف اومدن به یوسف گفتن که یوسف زنده هست، یعقوب قبول نکرد. تا کی قبول کرد؟ و یاره تا گلوت بعد و تهی روح یقامیان، موقعی که اون گالسکه ها را دید، اون موقع زنده شد روح یعقوب. چرا موقعی که بهش گفتن که موقعی که یوسف زنده است هیچ تأثیر روش نذاشت؟ بله، چون گفت شاید یه نفر دیگه باشه یوسف رو دیده باشه، و تمام ماجرا رو یوسف براش نقل کرده باشه، یا حالا داره ریلی میکنه، دوباره کپی میکنه، دوباره میگه. اما مسئله اون اگلاعروفایی که گفتیم، مسئله عقالاتی که گفتیم، مسئله لوایا، آخرین درسی که، آخرین مبحثی که بین یعقوب و یوسف برقرار میشده که این نشانه است، همین عقالاتی که یوسف فرستاده براشون و لوایاشون کرده، این رو براشون تعریف کرده. اونطوری که آراب کلیقان میفرماد یوسف خودش اومد و لوایاشون کرد و گفت به بابا بگید که من این کارا رو کردم، و رتمن اینا هم گفتن، جز تعریف ها گفتن خودش هم اومد لوایامون کرد و گفت به بابام بگید که من لوایاتون کردم. یعنی این عقالات نشانه همون اگلارفا که گفتی نشانه لوایاست. این رو موقعی که گفت، چرا یعقوب اونا رو شنم تا موقعی که بهش گفتن یوسف زنده از قبول نکرد کلو امین لایم، ایمونا به اونا نبود، گفت شاید ای یوسف تقلبی باشه، یوسف اصلی تمام ماجرا رو برای ای گفته، یا خود خودش داره جا میکنه به جای یوسف. اما مسئله قدوشایی که بود، مسئله روحانیت که بود، گفت ها آدم های شیاد متقلب دیگه فکر این چیزا نیستن، فکر راهای خلاف خودشون هستن. از این جهته که موقعی که چیز قدوشا رو شنید، اون موقع قبول کرد. گاگان میبینه میفرماد منم هم از همونجا یاد گرفتم، برای همینه که به تو و به این پدرزن گفتم که برو و امتحانش کن، موقعی که کنیسا میشینید کجا جای کنیسا، تا اونجا حتما آدم مزور نمیبینید تو کنیسا که میرفتید کجا مینشستید، پدرزنی پیش خانم، پیش پدر خانمت کجا بودید. بنابراین این به فکرش نمیاد، برای همین اومد و امتحان این شخص کرد و همه چیز روشن شد. یه نکته مبهمی در همین مقوله دنبالش میبینیم در پاراشای ویگش فصل 46 پاسخ 29 و 30، موقعی که بالاخره پدر بلند میشه با تمام خانواده میان در مصر که 70 نفر جمعاً میشن که میان مصر، یهودا رو میفرسته نزد یوسف که بگن کجا باید برن و گوشین رو به اصطلاح نشونش بدن. یوسف خودش مرکبش رو زین میکنه، میبنده، با وجود اینکه صدر اعظم بوده، این محبت و علاقه وافری نسبت به پدر و احترامی که نسبت به پدر داشته است، میاد به استقبال پدرش به گوشن، چون پدر و خانواده اومده بودن به گوشن، اونم از منطقه کاخ خودش بلند میشه میره در گوشن و نمایان میشه به او و میفته رو گردنش، میفته رو گردن پدر و گریه میکنه بر گردنش. باز هم که اینجا سؤاله، میبینیم که فقط یوسف گریه میکنه و چی گریه میکنه؟ دیگه گریه میکنه. یعنی چه دیگه گریه میکنه؟ یعنی قبلا گریه کرده، چی شده؟ و میبینیم که یوسف اینجا تحت تأثیر قرار میگیره، اما میبینیم که اصلا عکس العملی از یعقوب بن شلوم بروز پیدا نمیکنه. چیه؟ چطور شد؟ بعد از این همه رنج ها، بعد از این همه فراق و هجران ها، این همه این چشم انتظار بوده یعقوب بن شلوم که بیاد فرزند دلبندش رو ببینه، هم اکنون خداوند نصیبش کرده که بیاد و یوسف رو ببینه، ولی اصلا مثل این که یوسف رو ندیده، هیچی، نمیفته رو گردنش، نه گریهی، نه بوسهی، نه کاری. رضا در میدراش فرمان اون موقع داشته، راشیزن هم میاره که داشته یعقوب آنشانو شما اسرائیل میخونده. بهتر ما مشکل برامون پیش میاد، این مسئله غامزه، ثقیله بفهمید. اون موقعی که باید بوده سراپا وجود یوسف رو غرق بوسه بکنه، او رو در آغوش بکشه، محبت بهش بکنه، نوازشش بکنه، خوشحال بشه، متبسم باشه، که بعد از 22 سال تازه شدن، دیدار به دیدار رسیده، فریاد شادی بکشه، میبینیم که نه، داره شما اسرائیل میخونه. وقت دیگه نبود شما اسرائیل بخونه، چه خبر بود؟ اگر یه باید شمع اسرائیل بخونم، خب یوسف هم باید بود شمع اسرائیل بخونه، چرا یوسف این کار نکرد؟ بعد میفرماد که و گفت اسرائیل به یوسف این دفعه میمیرم، یعنی چه این دفعه میمیرم؟ بعد از دیدنم روی تو که هنوز زنده هستی. خب دیدم بعد از دیدن روی تو مسلمه، موقعی که آدم ببینه روش زنده است، چی داره میگه؟ که هنوز تو زنده هستی. فرمان باید که مقدمتا متوجه بشیم که انسان جز خصوصیاتشه که علاقه به یک چیزی داشته باشه، محبت به یک چیزی داشته باشه. این جزء سرشت انسانه، جزء طبیعت انسانه که انسان محبت داره. محبت هایی که ما باید مد نظر بگیریم، یکی محبت به هم نوعه و هفت تلرخ کموخا، که البته معنیش میدونیم که این غیر ممکنه که بگیم هم نوعت رو مثل خودت دوست بدار. یعنی اگر من یه خونه دارم، باید که دیگری هم بیارم تو خونه خودم، مثل خونه خودم، مثل دیگری مثل خودم باید بپندارم، این غیر ممکنه. بلکه منظور منفیش هست، یعنی هر چیز به خودم نمیپسندم به دیگران نپسندم. این منظورم اینه که دیگری هم دوست بدار همانطوری که تو دلت میخواد دیگران به تو حرکت نازیبایی نکنن، تو هم دوست بدار دیگران همون حرکت رو به دیگری که به خودت نمیپسندی روا مدار. این معنیش این طوره، همونطوری که بستش به موقع خودش آمده و میاد. این محبت محبتی است که ساده است. محبت دوم، ما محبت نسبت به پدر میبینیم، به اولیا میبینیم، که در گمارای قدوشیم میفرماد اگر کسی خودش و پدرش نادار هستن، ندارن و نمیتونن کار بکنن، باید از راه صدقه ارتزاق پیدا کنن. فرزند باید خودش بره در خونه مردم بزنه و نون و یا مایحتاج پدر رو از دعانه و از صدقه بگیره و به پدر بده. پس میبینیم که اینجا احترام پدر ماورای احترام خودش هست. بعد از اون محبت و این صمیمیتی که نسبت به همسر هست، که میفرماد در گمارای یوامود هم تو در گمارای هولین مخبیدا یوتر میگوفو، که همسر انسان باید بیش از خود انسان احترام و اکرام و عزت بذاره یا کبود بذاره. پس میبینیم که داره احترامایی میره بالا، بالاتر از خود ما هست، تا اینکه میرسه به احترام خداوند، که دوستی خداوند، صمیمیت خداوند مافوق همه محبت هاست، که و هفت تا اتنون های اخا به خل وفخا و خل نفشخا افیر و نتیل نفشخا، حتی جونت هم باید در مقابل عشق خداوندی، محبت خداوندی باید بیدی. و ما میدونیم که این درجات مختلف محبت هست، وجود داره. حالا نوع محبت ها فرق میکنه، محبت های کاذب هست، محبت های اصیل هست. محبت کاذب اینه که آدم فرض بکنیم با اون کسی که باید محبت بکنه، صمیمیت بکنه و دوستشون بداره، دوستشون میداره، اما به خاطر یه چیز دیگه ای که از طرف اونها عایدات و برداشت براش میشه است، اونها رو دوست میداره. مثلا موقعی که انسان به پدرش احترام میذاره و دوستش داره، به خاطر اینکه پول داره، هرچی بخواد براش میخره، هرچی بخواد در اختیارش میذاره، این پدر رو دوست نداره، بلکه پول پدر رو دوست داره. و این دوستی، دوستی خالصانه و مخلصانه نیست و اصیل نیست، این دوستی کاذب و سرابیه. موقعی که اگر پدر دوست پول نداشت، اون پدرش دوست نداره، میگه چه فایده داره پدر من که میلیارده نیست که برای من خونه بخره، ماشین بخره، این پدر چه دوست داشتنی داره چه من دوستش بدارم؟ این درست نیست، این دوستیه غیر اصیل، سرابیه و غلطه. دوستی واقعی و اصیل اینی که بدون هیچ گونه نکته مادی طرف رو به اصالتی که خداوند گفته، به اون روالی که هاشم توصیه کرده و قانون برای ما تدوین شده، اون رو دوست داشته باشیم و خالصانه و بدون خردشویی، بدون ناخالص 100% عمیقا طرف رو دوست داشته باشید. این دوستی دوستی اصیل هست و درسته و صادق هست. پدر هیچی نداره، آس و پاسه. حالا فرزند میلیاردره، پدر رو دوست میداره، پدر واقعا قلبنا دوستشون میداره، چون تمام هستی، تمام وجود او از پدر و مادره. بنابراین نه به خاطر پول اونا رو دوست دارن، نه به خاطر اینکه اونا مقام دارن، نه به خاطر اینکه پول برات گذاشتن، نه به خاطر اینکه نام شهرتی به اصطلاح سیاست مدار بوده این چیزا برات گذاشتن، به اون خاطر، بلکه به خاطر اینکه صرفا پدرشه، صرفا مادرشه، دوستشون داره. اون اهوا امیتیته، اهوای حقیقیه، محبت حقیقی. اینجا ما متوجه میشیم اگر که در واقعیت الیعزر، داستان الیعزر که میاد زن اختیار بکنه برای اسحاق، میره سر چشمه وای میسته میگه دختری که بیاد من بهش بگم آب به اون بده، خودش آب که به اون داد داد، خودش هم برای شتورها آب بکشه، معلومه که این زنیه که برای اسحاق سازگاری داره و خوبه و اونها میتونن با هم دیگه زندگی بکنن. این زن اشتهایده که برای خاندان ابراهام و بنورا شدام به درد میخوره، البته درد مرای تعنید رفتالت بفرماد که سه نفر بودن که درست سوال نکردن، یکی الیزر نوکر ابراهام، یکی افتاح گیلادی، یکی هم شاول بن قیش، که میدونید که به دوتاشون درست جواب دادن، به یکیشون جرو درست جواب داده نشد. الیعزر گفت هر دختری که من بهش بگم آب به اون بده، اون زنیه که برای اسحاق معین شده. هشم خوب جوابش داد و رفقا صدقت پیش اومد. شاول گفت هر کس بره گلیات رو بکشه من دخترم رو بهش میدم، که باز هشم جواب خوب بهش داد. داوید رفت و این کار کرد و جواب مثبت گرفت. اما افتاح گیلعادی که گفت هر که از در خونم بیاد موقعی که از جنگ برگشتم او رو قربان میکنم برای هشم، هشم خوب جوابش نداد، چون شاید یه حیوان ناپاکی، یه بدون کبود، یه خاتولی یا کلب میمد بیرون، یه اسبی میمد بیرون، آیا او رو قربان میکرد برای هشم؟ بنابراین دخترش میاد بیرون که دچار مخمصه و درد سر میشه. اما میفرمان اونها سه نفر ناباب سوال کردن. آراواد میفرماد که درسته که گمارا اینطور میفرماد، اما آراواد معتقده که نه، الیعزر نباید بگیم که اینطور حرف نابابی ناشایستی و غیر رده زده، غیر معمول و غیر متداول زده. نه، حرف درستی زده. چرا؟ چون میخواسته ببینه که آیا تارتار وجود این دختری که میخواد عروس خاندان ابراهام بکنه و زن اسحاق بکنه، آیا اصالتاً خوب هست؟ عشق خدایی در وجودش هست؟ نیکی کردن و خوبی کردن صرفاً در وجودشه، در خصلتشه، نشماش اینطوری بیداد میکنه، ندا میده، یا اینکه نه کاذبه و دروغی هست؟ بنابراین اومده امتحان درست میکنه. گفت که من مردم، چند نفرم همراهش هستن، چند تا شترم دارن. خب یه دختری میاد اونجا، اگر دختری باشه که بافت و وجود زی وجودش اعلان نکنه که دلش میخواد خوبی بکنه، محبت به هم نور و صمیمانه و خالصانه میخواد اجرا بکنه نباشه، میگه تو مرد به قدی، این چند نفرم اینجا هستی، دست شکسته، پا شکسته، خب تو اگه ظرفم نداری بگو آقا ثبوت بده به من، خانم ثبوت بده به من، ما یک کمی آب بیاریم بخوریم به شتران بدیم، ممنون دارت هستی. ولی هیچ اصلا نمیگه، از صمیم قلب باطینت پاک این دختر میره و آب میکشه بدون اینکه اعتراض بکنه، بدون اینکه لب باز بکنه، بدون اینکه اصلا به اونها بگه شما مگه دست و پاتون شکسته، شما فلج هستید، شما چی هستید؟ مگر نه اینکه ما دیدیم یعقوب اونا ناشنا خودش اومد به دخترها، به ضعیفا کمک کرد، مشرب بینو دختران یترو رو موقعی که اومد که بیدیان او خودش کمک به اونها کرد. چطور این مرده که با چند نفر دیگه اومدن اینجا همطور وایسیدن، قدی کشیده فرمان میده، بر اجازه نمیده، اجازه قبلا نمیگیره که بده ثبوت رو خالی که هست، اجازه میده که بره. پر بکنه. بعد از اینکه پر کرد میگه خانم میشه کمی آب به من بدی؟ ده پر رو، خب من دختر ظریف ضعیف وایسیدم، شما مرد قوی اینجا هستید، شما باید بد کار که من بکنید، شما بگید بده من، ما میریم سر چشمه آب میاریم، کمک من که نمی کنید میخواید منم خدمت شما بکنم؟ این میخواست امتحان بکنه ببینه وجود رفقا چگونه است، این دختر چگونه است که متوجه میشه که واقعا اصیله و این محبت به هم نوع رو از تمام وجودش میخواد. و این گفت بله، این لیاقت خاندان حضرت ابراهیم نوراشرم رو داره. اینجا همینه که میبینیم محبت اصیل و درست کدام هست. متوجه باشیم حالا اینجا میرسیم به یعقوب نوراشرم. یعقوب نوراشرم محبت خداوندی رو داشته و عبت ایتشه بلوکه خار داشته، اما چیگونه؟ بالقوه در وجودش بوده، جای عمل نداشته که به عمل برسونه، در موقع امتحان برسونه که واقعا خدا را با تمام وجودش با تمام جونش دوست داره. حالا یک موقعیت خاص و حاد و حساسی اینجا مواجه شده یعقوب نوراشرم، محبتی که تمام وجودش رو گرفته به یوسف، عشقی که به یوسف داره، همکنون بعد از 22 سال داره میرسه، حالا اینجا میخواد امتحان خودش بکنه که آیا میتونه محبت انسانی رو تحت شعاع محبت خدا قرار بده. اونجا شروع میکنه شما اسرائیل ادونای الوهیم و ادونای احد، من هیچ چیز در مقابل محبت تو نمیفروشم، خدایا محبت تو بالاتر و سرآمد تمام محبت هاست. بنابراین اونجا اون موقع شما اسرائیل میخونه که بگه نه، من تابع احساسات مادی نیستم، انسان ها را تحت شعاع قرار میدم، اصل محبت واقعی به خدا باید داشته باشم از تمام وجود و همکنون جاشه که من برسونم و ثابت بکنم. و اینجاست جان فشانی میکنه، اینجاست که میگه آموت اپام، این دفعه مادیات رو میخوام بکشم، چون تنها این موقع است بعد از 22 سال هجران و فراق که باید تمام وجود یوسف رو غرق بوسه بکنه، او رو در آغوش بکشه، در گریبان بکشه، اصلا مثل این که هیچ خبری نیست، میپردازه به محبت خدا و عشق خدا رو بالاتر از تمام عشق ها میدونه. اما اینجا متوجه میشیم که صمیمیت و جانبازی یعقوب نوراشرم و محبتش نسبت به خدا تا چه حد هست. برای همینه که گریه نمی کنه، برای همینه که اونجا غرق بوده در عشق خداوندی و همش به فکر و اندیشه خدا بوده. ولی یوسف چی؟ یوسف گفتیم چرا نوشته باز هم گریه کرد؟ چون قبل از این که بیاد پیش پدر گریه کرده بوده. چرا گریه کرده بوده؟ گفته من دور از خاندان اصیل پدر موندم، تو غربت موندم، تو جایگاهی موندم که آلوده است، سرزمین مصر که فاسد بوده، شاید گناهی از من سرزده باشه، شاید غبار معصیتی بر پیشانی من بر وجود من نشسته باشه و پدر روح قدش داره، نگاه من که بکنه میفهمه که من گناهکارم. پس میاد با اشک دل زاری میکنه، تشوبا میکنه که موقعی که میخواد پیش صدیق بره خجالت